تو هم مثل من نیمه جانی بمان، اگر می شود می توانی. الهی بمیرم. زهرا جان چرا عشق را آبرو می کنی؟ چرا چادرت را رفو می کنی؟ چرا استخوان در گلو می کنی؟ چرا مرگ را آرزو می کنی؟ چه کم دارد این زندگانی؟ بمان، برای علی بی تو بد می شود. برای علی بی تو بد می شود. نرو که غرورم لگت می شود. مغیر منو تو کوچه خیابون می میره سر تکون می ده. و این سقف سنگ لحد می شود. تو باید غمم را بدانی. بمان، گفت الهی بمیرم پرت سوخته. زهرا جان دلم با دل دخترت سوخته، چنین که تو دور و برت سوخته، یقین نیمی از معجرت سوخته.
چشمات که بست میشه میلرز تن زینب، چشمات که بست میشه میلرز تن زینب. مادر ببین کنارت پرپر زدن زینب، مادر ببین کنارت پرپر زدن زینب. آخ چشمات که بسته میشه میلرز تن زینب، چشمات که بسته.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. امید است که یاران همراه همه شما تن صحت و سالم باشید. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همساله با سببهای گوناگون مقامات روسیه در برخی از گذرنامه های مهاجران کاری در این کشور مهر اخراج می زنند و برای برخی هم مهر ممنوع الورود، که این عمل سبب سرگردانی مهاجران کاری زیاده می شود. در همین ارتباط و برای به تنظیم در آوردن این رفتارهای مقامات روس و کمک به مهاجران مقیم روسیه، سفارت تاجیکستان به مقامات این کشور پیشنهاد کرده است مهاجران کاری که قاعده ویران کنی های کوچک مأموری را صادر کرده اند عفو کرده شوند. سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته سفارت تاجیکستان در روسیه عفو شهروندان اش را خواسته است که به دلیل قاعده ویران کنی های خرد مأموری در روسیه ممنوع الورود شده اند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در مسکو در این باره گفته حدود 257 هزار شهروند تاجیکستان در فهرست افراد ممنوع الورود قرار دارند. برای بسیاری از این شهروندان ورود به روسیه برای قاعده ویران کنی های خرد مأموری ممنوع شده است. سفیر تاجیکستان در روسیه تأکید نموده که تعداد افراد ممنوع الورود طی 3 سال اخیر افزایش یافته است. امام‌الدین ستاروف در ادامه گفته ما همیشه درباره عفو آنهای صحبت کردیم که ورودشان به دلیل قاعده ویران کنی های خرد مأموری ممنوع شده است. قبلا امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در مسکو با اظهار جانبداری از ورود ساده مهاجران کاری تأکید کرد که همه از بستن مرزها اذیت میکشند. ستاروف چند پیش گفته بود در زمان همگیری ویروس کرونا باید راه های حل غیر عادی و نادر پیدا کرد، چون این روند را و تأخیر انداختن ممکن است. پیشنهاد وزارت ساختمان روسیه و شرکت های نیازمند به مهاجران کاری می تواند مسئولیت تأمین کار، منزل و انتقال مهاجران کاری از کشورهای ما را به دوش گیرند، که یکی از چنین راه های حل این مسئله می باشد. یاران همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سال آینده 2021 مثل سال جاری 2020 برای مهاجران کاری احتمالاً بسیار مشکل نخواهد بود، اما به هر حال با این گرفتاری ویروس کرونا عادی نیز نخواهد بود. در تاجیکستان ده ها هزار شهروندان منتظرند که به روسیه برای کار سفر نمایند، اما دورنمای بازگشایی مرزها و برقرار شدن پروازها تا هنوز مشخص نیست. مسکو و دوشنبه از تابستان گفت و شنید دارند و شرکت های کلان خواهش میکنند که به طور متشکلانه قبول کارگران از تاجیکستان اجازت داده شود تا که نارسایی کارگران مهاجر کمی هم باشد رفع شود، اما مرزها هنوز هم بسته اند، پروازها چرتری اند. با همین سببها با دانشجویان نیز مشکلی پیش می آید. روشن است که دانشجویان دانشگاه های عالی روسیه امتحانات زمستانه را فاصلوی می سپارند و احتمالاً امتحانات تابستانه نیز فاصلوی برگزار خواهد شد. با دانشجویان دانشگاه های روسیه کفالت داده می شود که جلسه زمستانه را از فاصله دور و احتمالاً در تابستان نیز از این روش استفاده کنند. برای آنهایی که با اختصاصهای عملی یا طبی داخل شده اند دوچندان دشوار خواهد بود. در اینجا راهبریت دانشگاه ها قید میکنند که آنها با یگان راه آموزش عملی را جنبران کرده نمیتوانند و به طور قطعی گرفتن رخصتی اکادمی را توصیه میدهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با مشکلات سال جاری میلادی برای مهاجران و برخی خبرهای خوش از سوی مقامات روسیه برای مهاجران کاری، سامانه سپوتنیک در تحلیل نوشته قدم اول در این سمت ساده‌گردانی ترتیب گرفتن اجازت برای استقامت برای شهروندان دارای مقامی هموطن است. احتمال است که اجازت نامه موقتی یا RVP پر بیکار شود. خبر دیگر این است که احتمالاً اجازه اقامت موقتی و یا RVP پر در سال آینده میلادی بیکار کرده شود. هنوز ماه مارت سامانه کرمل یک دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور آید به سیاست مهاجرتی روسیه را برای سالهای 2019-2025 نشر نمود و در آن گفته می شد که اجازه اقامت موقتی یا همان RVP در شکل موجودش خیلی کهنه گردیده است و حالا شعبه های دخلدار و بیکار کردن RVP نزدیک شده اند. بجای این پیشنهاد کرده می شود که سه نظام مهاجرت جاری کرده شود. یکم بدوباش کوتاه مدت یعنی تا 90 روز، دوم بدوباش دراز مدت و سیوم استقامت دائمی. غیر از این وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد میکند که فهرست کارفرمایان که آماده اند خارجیان را به کار جلب کنند و فهرست خود کارگران را تشکیل کنند. این پیشنهاد در کنسپسی نو قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی که از جانب وزارت تهیه شده است وجود دارد. حالا برای مهاجران نمودهای زیادی حجت ها موجودند. پتن های مهنتی و اجازت برای جلب قوه کاری خارجی و اجازت نامه کار. مقامات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه میگویند برای یک فرد خارجی درک تمام این روندها مشکل است. وقتی آن رسیده است که چیزی را تغییر دهیم. از این رو ما کنسپسی قانون درباره وضع حقوق شهروندان خارجی را تهیه کردیم که در آنجا پیشنهاد کردیم بعضی نوگانی ها جاری کرده شود. گفته می شود که پس از آن که مهاجر کاری در فهرست جای کارش را پیدا میکند و آماده کردن حجت ها توسط سامانه یگانه خدمات دولتی آغاز میکند. حجت ها را مسئولین در روسیه طریق آنلاین تفتیش میکنند و مهاجر در نهایت اجازه ورود به روسیه را به دست می آرد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما عزیزان را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت می کنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند و گرانقدر برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم با ما همراه باشید. در هفته ای که گذشت موضوعات مهمی در منطقه قفقاز جنوبی بی‌ویژه ارمنستان و منطقه آسیای مرکزی جریان داشت. از جمله این موضوعات مهم و قابل توجه می توان به ادامه اعتراض ها به حضور نیکول پاشینیان در رأس قدرت سیاسی در ارمنستان، اخراج نخست وزیر ارمنستان از کلیسایی در ارمنستان توسط کشیش و راهبندان معترضان ارمنستانی برای فشار به پاشینیان اشاره کرده. در منطقه آسیای مرکزی نیز موضوع تلاش رژیم اسرائیل برای نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان به بهانه مبارزه با کووید 19 خبر داده است. با ما همراه باشید با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با این موضوعاتی که خدمتتان اعلام کردم. مردم ارمنستان همچنان در پی برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هستند. در حقیقت از روز 11 ماه نوامبر گذشته که توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ میان رئیس جمهوری آذربایجان نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه امضا شد، تاکنون مردم ارمنستان هر روز به بهانه علیه نخست وزیر کشورشان تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند، اما به دلیل انجام اصلاحات در قانون اساسی و دادن اختیارات به شخص نخست وزیر ارمنستان، مردم این کشور قادر نیستند نیکول پاشینیان را از رأس قدرت سیاسی برکنار کنند. با هم گزارش همکارم آقای ابراهیمی را از منطقه میشنویم.
اوضاع سیاسی در ارمنستان بیش از 40 روز است که متشنج است. مخالفان همچنان خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر هستند.
بعد از برکناری نخست وزیر میبایست یک دولت وحدت ملی تشکیل شود تا کشور را اداره کند.
اما طرفداران دولت چیز دیگری میگویند.
سردمداران رژیم گذشته میخواهند اراده خود را به اکثریت مردم تحمیل کنند و این یعنی کودتا.
همه چیز از پایان جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و امضای توافق صلح بین این دو کشور و روسیه به عنوان میانجی پایان این جنگ شروع شد. توافقی که به موجب آن ارمنستان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان و قسمت‌هایی از منطقه قره‌باغ را که در تصرف داشت به این کشور واگذار کرد. حال مخالفان نخست وزیر را به عنوان امضا کننده این توافق خائن به منافع ملی می‌دانند و طرفدارانش معتقدند رژیم سابق به جای تجهیز ارتش 25 سال کشور را غارت و موجبات شکست ارمنستان را در جنگ قره‌باغ فراهم کرد. مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کردند که به مبارزات خود علیه وی ادامه خواهند داد تا برکناری او از سمت نخست وزیری. این در حالیه که آقای پاشینیان اعلام کرده زمانی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد که مردم در انتخابات شرکت کنند و به وی رأی ندهند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و اما ادامه برنامه. نیکول پاشینیان از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت ضمن تلاش مضاعف به منظور حذف سیاستمداران مخالف دولت خود تلاش کرده است تا روند مناقشه قره‌باغ را به مراحل پایانی برساند. این تمایل چشمگیری نخست وزیر ارمنستان موجب شده است طرف‌های مقابل وی از روحیات و تمایلات وی در جهت منافع خود بهره برداری کنند. در طول سال گذشته میلادی حتی تمایلات شخصی نخست وزیر ارمنستان موجب شده است که اختلاف‌ها میان ارامنه بیش از پیش بروز کند و زمینه برای حضور مخالفان سیاسی دولت پاشینیان بیش از هر زمان دیگری برجسته‌تر شود. در ادامه روند اعتراض‌ها علیه دولت پاشینیان که شیش یک کلیسای ارمنی نیز با بیرون راندن پاشینیان از کلیسا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت ایروان نشان داده است. نیکول پاشینیان که در جنگ قره‌باغ در برابر جمهوری آذربایجان متحمل شکست بزرگ شده است، توسط کشیش از کلیسا اخراج شد. نخست وزیر ارمنستان که برای شرکت در مراسم مذهبی در کلیسا که به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سربازان کشته شده ارمنی در اخیر بسر مالکیت منطقه قره‌باغ شرکت کرده بود، توسط کشیش از کلیسا اخراج شد. این در حالی بود که پاشینیان در صحن کلیسا تلاش می‌کرد به کشیش نیز ادای احترام کند. در جریان این مراسم کشیش دست نیکول پاشینیان را رد و درب کلیسا را به نخست وزیر ارمنستان نشان داد. این حرکت کشیش ارمنی نشان داده است که علاوه بر مردم ارمنستان اقشار مذهبی و دینی نیز به شدت از ادامه حاکمیت پاشینیان در ارمنستان مخالف هستند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پس از جنگ قره‌باغ برای نخستین بار در مقابل مردم قرار می گرفت. در 40مین روز پس از پایان جنگ قره‌باغ برای گرامی داشت یاد سربازان ارمنی از 19 دسامبر در ارمنستان سه روز عزای عمومی اعلام شد. بیش از 2000 نفر از مخالفان دولت ارمنستان با برگزاری تظاهرات در ایروان خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر شدند. آنها نخست وزیر را مهمترین عامل شکست ارمنستان در جنگ قره‌باغ می‌دانند. تظاهرات خیابانی علیه نخست وزیر و دولت ارمنستان پس از پایان جنگ قره‌باغ و امضای توافق صلح آغاز شد. توافقی که بر اساس آن ارمنستان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان و همچنین قسمت‌هایی از منطقه قره‌باغ کوهستانی را به این کشور بازگردانده است. دوستان عزیز شنونده، اینک با هم گوش می دهیم گزارش همکارم آقای ابراهیمی را از منطقه.
بیش از 2000 نفر از مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برگزاری راهپیمایی در ایروان خواستار برکناری وی از سمت خود شدند. گروهی از روحانیون ارمنی نیز در این راهپیمایی اعتراضی حضور داشتند. مخالفان پاشینیان میگویند وی مهمترین عامل شکست ارمنستان در جنگ قره‌باغ علیه جمهوری آذربایجان است و میبایست استعفا دهد.
ارمنستان در جنگ علیه جمهوری آذربایجان به خاطر نداشتن تسلیحات پیشرفته نظامی شکست خورد و نخست وزیر مسئول این شکست است.
تظاهرات خیابانی علیه نخست وزیر ارمنستان و دولت وی پس از پایان جنگ قره‌باغ و امضای توافق صلح آغاز شد. توافقی که بر اساس آن ارمنستان مجبور گردید بخشایی از خاک جمهوری آذربایجان و همچنین قسمت‌هایی از منطقه قره‌باغ را که در تصرف داشت به این کشور بازگرداند. بیش از 40 روزه که از تظاهرات ضد دولتی در ایروان میگذره، اما به نظر میرسه این تظاهرات تاکنون دستاورد خاصی نداشته. به همین دلیل نیروهای مخالف مردم را دعوت کردند تا از اواسط این هفته دست به اعتصابات سراسری بزنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از رادیو تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی. در این حال در ارتباط با ادامه تلاش‌ها به منظور مخالفت‌ها با سیاست‌های دولت پاشینیان، شماری از ارمنی‌های ناراضی از تصمیم نخست وزیر کشورشان مبنی بر امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان و پذیرش اصل تسلیم، دو بزرگراه اصلی این کشور را مسدود کردند. در همین زمینه مانوکان عضو حزب مخالف در ارمنستان اعلام کرد معترضان ارمنی روز 22 دسامبر با مسدود کردن بزرگراه‌های وانادوزور و ایجوان به ایروان بار دیگر خواستار استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز گذشته بعد از اینکه معترضان راه‌های ارتباطی برخی شهرها را بسته‌اند و خواستار استعفای وی شدند، ناچار شد سفر خود را به جنوب هرچه سریع‌تر به پایان برساند. تظاهرات خیابانی علیه نخست وزیر و دولت ارمنستان پس از پایان جنگ قره‌باغ با امضای توافق صلح آغاز شد. توافقی که بر اساس آن ارمنستان مجبور شده است بخشی از خاک جمهوری آذربایجان و همچنین قسمت‌هایی از منطقه قره‌باغ را به این کشور بازگرداند. به رغم تلاش‌های مردم ارمنستان برای برکناری نیکول پاشینیان، رهبران احزاب مخالف ارمنی تاکنون مواضع خود را در زمینه چگونگی اداره آینده این کشور اعلام نکرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که ارامنه در صورت برکناری پاشینیان نیز مجبور هستند همین راهی را ادامه دهند که تاکنون نیکول پاشینیان در دستور کار داشته است. در منطقه آسیای مرکزی نیز تحرکات رژیم نژادپرست اسرائیل حاکی از آن است که این رژیم تلاش می‌کند به بهانه‌های مختلف حضور و نفوذ خود را در منطقه آسیای مرکزی به ویژه کشور فارس زبان تاجیکستان افزایش دهد. در همین راستا سازمان توسعه همکاری‌های بین‌المللی و عمران وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ماشاو از ادعای کمک به تاجیکستان در جهت مبارزه با کرونا خبر داد. در این زمینه سفیر رژیم صهیونیستی ادعا کرده است کمک‌های این رژیم شامل انواع مواد حفاظتی پزشکی در برابر کووید 19 است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم صهیونیستی که از بعد از انقلاب اسلامی در ایران به خوبی متوجه شده بود فرایند مشروعیت یابیش با چالش‌های جدی مواجه شده است، کشورهای استقلال یافته مسلمان در آسیای مرکزی را فضای مناسبی برای حضور و نفوذ خود تلقی می‌کرد. به همین دلیل از ابتدای استقلال این کشورها برای برقراری مناسبات دیپلماتیک و جلب نظر حاکمان این کشورها تلاش‌های مضاعفی را آغاز کرده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در یکی از کتاب‌های تاریخی به نقل از یکی از عالمان نوشته شده است: وقتی ابن معتز به حکومت رسید، من نزد محمد ابن جریر طبری رفتم و از اوضاع و احوال روزگار پرسیدم. او گفت ابن معتز امروز به حکومت رسیده است. طبری اسم دو تن از بزرگان را گفت و تأکید کرد این دو تن از داناترین و عادلترین مردم این روزگار هستند. من هم با شوق گفتم این که خیلی خوب است. اما طبری در افکار خود غرق بود و گفت خیر، اصلا هم خوب نیست. با تعجب پرسیدم چرا؟ طبری گفت روزگاری که ما در آن هستیم روزگار جاهلان است و دانایان در آن نمی توانند حاکم باشند. ابن معتز به زودی سقوط خواهد کرد. حرف طبری کاملا درست بود و خیلی زود درباریان علیه ابن معتز شوریدند و او و اطرافیانش را از حکومت خلع کردند و از بین بردند. حکیمی نزد یکی از خلفا رفت و دید خلیفه مشغول خواندن قرآن است و گریه می کند. پس از اندکی منتظر شد تا عبادت خلیفه تمام شد و او را به سوی خود فراخواند. خلیفه گفت ای مرد، همانا شغل فرمان روایی و اداری کشور دین و ایمان مرا به خطر می اندازد. حکیم با خود گفت اکنون که دل خلیفه بر اثر عبادت پاک و صاف شده است، وقت آن است که او را پندی دهم. سپس رو به خلیفه کرد و گفت ای خلیفه، حق با توست، وظیفه سنگینی را قبول کرده ای، زیرا اگر در سرزمینی که تحت سیطره توست حتی یک پیرزن با رنج و ناراحتی بخوابد، در روز قیامت باید پاسخگوی آن باشی. خلیفه اندکی تأمل کرد و گفت چاره کار چیست؟ من باید چه کار کنم؟ حکیم گفت ای خلیفه، خوب دقت کن و ببین که آیا خود را جزو نیکوکاران می‌دانی یا جزو بدکاران؟ اگر فکر میکنی از گروه نیکوکاران هستی، پس به خودت افتخار کن و خوشحال باش. اما اگر میدانی از گروه بدکاران هستی، پس گریه و شیون کن، زیرا در روز قیامت دانش و ادب و بزرگی هیچ سودی برایت نخواهد داشت و فقط اعمال صالح و کارهای خیر سودمند است. اکنون در همه کارهای خود راستی و درستی را پیشه خود قرار بده تا در روز قیامت در گروه رستگاران قرار گیری. خلیفه بعد از شنیدن این نصیحت‌ها اندیشه کرد و از آن پس بیشتر مراقب کارهای خود شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی دو نویسنده امریکایی هندی الاصل می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دیپاک چوپرا متولد 22 اکتبر سال 1946 در دهلی نو، نویسنده و پزشک امریکایی هندی الاصل است. او به خاطر ترویج طب جایگزین در میان بسیاری از مردم جهان شهرت دارد. دیپاک چوپرا در دهلی نو به دنیا آمد. پدر بزرگ پدری او گروهبان ارتش بریتانیا بود و پدرش که یک متخصص قلب و عروق سرشناس بود، به مدت 25 سال ریاست بخش پزشکی قلب بیمارستانی را در شهر دهلی نو بر عهده داشت. چوپرا پزشکی را در هند خواند. در سال 1970 به امریکا مهاجرت کرد و در رشته طب داخلی و غدد تخصص گرفت. او تحصیلات عالیه پزشکی خود را در امریکا در دانشگاه ویرجینیا به پایان رساند. تاکنون در دانشگاه تافتس و دانشگاه بوستون تدریس کرده است. در سال 1985 مهاریشی ماهش را ملاقات کرد و به درون پویایی متعالی علاقمند شد. چندی بعد شغل بیمارستان را رها کرد و مرکز سلامت را تأسیس کرد. در سال 1993 بعد از مصاحبه‌ای که درباره کتاب‌هایش در مورد شوی اوپرا انجام داد، طرفدارانی پیدا کرد. بعدها درون پویایی متعالی را رها کرد و مدیر اجرایی مرکز سلامت شارپ شد که مرکزی درباره طب بدن و روان بود. در سال 1996 در تأسیس مرکز چوپرا برای خوب زندگی کردن همکاری کرد. دیپاک چوپرا بیش از 40 کتاب نوشته است و مباحث آنها شامل معنویت تا سلامتی می باشد. او همچنین چندین رمان و مجموع اشعار معنوی از هندوستان و ایران نوشته است. جومپا لاهیری زاده 11 ژوئیه 1967 در لندن نویسنده امریکایی هندی تبار است. لاهیری با نخستین اثرش مجموعه داستان مترجم دردها برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال 2000 شد. همچنین نخستین رمان او به نام همنام در ساخت فیلمی به همین نام در سال 2007 مورد اقتباس قرار گرفت. پدر و مادر لاهیری از مهاجران هندی بنگالی بودند که از کلکته به لندن مهاجرت کرده بودند. پدر جنپا کتابدار دانشگاه بود. او در لندن به دنیا آمد. خانوادهش وقتی که وی 3 ساله بود به امریکا مهاجرت کردند و به این ترتیب جومپا در رود آیلند امریکا بزرگ شد. مادر جومپا علاقمند بود که فرزندانش با فرهنگ بنگالی به خوبی آشنا باشند. از همین رو آنها اغلب برای دیدن اقوامشان به کلکته می رفتند. لاهیری به کالج برنارد رفت و مدرک لیسانس در رشته ادبیات انگلیسی را در سال 1989 دریافت کرد. پس از آن به دانشگاه بوستون رفت و 3 مدرک فوق لیسانس در رشته های زبان انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی و نیز مدرک دکترا در رشته مطالعات رنسانس را از این دانشگاه دریافت کرد. لاهیری در سال 2001 با آلبرتو ورولیاس بوش روزنامه‌نگار ازدواج کرد. آنها دارای دو فرزند به نام‌های اوکتاوی و نور هستند و در بروکلین زندگی می‌کنند. همه ی کتاب‌های لاهیری شامل مترجم دردها، همنام و خاک غریب در ایران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شدند. ترجمه همه این آثار را امیر مهدی حقیقت انجام داده و برخی از این آثار را مترجمان دیگری نیز از جمله مجده دقیقی، فرید اشرفی، زهره خلیلی و گیتا گرکانی هم ترجمه کردند. جنپا لاهیری طی قراردادی رسمی کپی‌رایت ترجمه فارسی خاک غریب و گودی را به نشر ماهی واگذار کرده است. جدیدترین کتاب لاهیری به نام جایی که هستم به تازگی از زبان ایتالیایی به فارسی توسط نشر کتاب تدائی ترجمه و چاپ شده است. مجموعه داستان‌های کوتاه لاهیری عبارتند از مترجم دردها با ترجمه امیر مهدی حقیقت و ترجمان دردها با ترجمه مژده دقیقی، خاک غریب با ترجمه امیر مهدی حقیقت و به کسی مربوط نیست با ترجمه گلی امامی، گودی به ترجمه امیر مهدی حقیقت، همنام به ترجمه امیر مهدی حقیقت، فریده اشرفی و گیتا گرکانی، جهنم بهشت، اولین و آخرین بار، آخر سال. جنپا لاهیری موفق به دریافت جوایزی نیز شده است. در سال 2000 برنده جایزه ادبی پولیتسر برای مترجم دردها شد. همچنین در همون سال برنده جایزه بهترین اثر نخست مجله نیویورکر برای مترجم دردها شد. در سال 2007 برنده نشان شیر کتابخانه عمومی نیویورک شد و در سال 2008 برنده جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر برای خاک غریب شد. موفقیت وقتی حاصل می شود که افراد با هم عمل کنند. شکست به تنهایی اتفاق می افتد. دیپاک چوپرا. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه‌های برتر ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران از نظر شاخص امید به زندگی در جایگاه دهم جهان قرار دارد؟ یکی از مهمترین شاخصهای توصیه در هر کشور که در گزارش توصیه انسانی سازمان ملل متحد هر ساله اعلام می شود، شاخص امید به زندگی است. این شاخص نشان می‌دهد مردم هر کشور بر اساس میزان توسعه یافتگی آن کشور چند سال امید به زنده ماندن دارند. امید به زندگی یک شاخص آمار است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است، یا به عبارت دیگر هر عضو از آن جامعه چند سال می‌تواند توقع حیات داشته باشد. هرچی شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد، امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشور هاست. بر اساس گزارش دفتر برنامه توصیه سازمان ملل، میزان امید به زندگی ایرانی ها در سال 1979 55 سال بوده است که این رقم در آخرین گزارش توصیه انسانی سال 2016 به 76 سال رسیده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه اخیر به لحاظ رشد امید به زندگی جزوی 10 کشور اول دنیا بین حدود 190 کشور بوده است. یعنی 180 کشور از ایران عقب ترند. رتبه جهانی ایران در شاخص امید به زندگی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 143 بوده که این رتبه در حال حاضر به 61 ارتقا یافته است. با عبارت ایران در این 4 دهه از 82 کشور دنیا پیشی گرفته است. مطابق آمار سازمان ملل، کشورهای ژاپنیا، هنگ کنگ، ایسلندیا، شویتسریا، استرالیا به ترتیب در جهان مقام‌های اول را دارند که با حدود 82 سال از میانگین جهانی 22 درصد بالاتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمبابوه، سیرلیون، لوساتو نیز به ترتیب در پایین‌ترین رده قرار دارند. امید به زندگی در این کشورها حدود 42 سال است که 38 درصد کمتر از میانگین جهانی است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
امشب دل ابری من دارد هوای مدینه، تا ابر ماتم ببارد در کوچه های مدینه، با سینه ای چون نیستان از نای جان ناله خیزد، و از ناله ام شال ریزد در نینوای مدینه. بعد از نبی داغ زهرا بر جان مولا شرار زد، از داغ و دردش خبر سفر کرد، جان علی در فغان شد، دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد. زهرا چو از سفر کرد، جان علی thank you.